نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. امروز به خواست خدا سه حکمت دیگر را میخوانیم، 316، 317 و 318. اما حکمت 316: اتقوا ما عصی الله فی الخلوات فإن شاهده هو الحاکم. تقوا را رعایت کنید، بترسید از خدا. اتقوا ما عصی الله، خودتون رو نگه دارید، گناه نکنید در خلوت ها. چرا؟ چون که شاهد او حاکم است. خب شخصی متهم است، به دادگاه میبرنش، وقتی شاهدی نباشد او را آزادش میکنند، تبرئه‌اش میکنند. انسانی که در خلوتها گناه کند شاهدش خود خداست و خود خدا قرار محاکمش کند. در خطبه 194 دارد: ولا تحتکو استارکم عند من یعلم اسرارکم. آبروریزی نکنید، پرده ها را ندارید نزد کسی که اسرار شما را می داند. و خطبه 189 خیلی عجیب است. خطبه ها خوب با حمد خدا شروع می شود، اما این خطبه ببینید چطور شروع می شود: یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات. خدا می داند ناله حیوانات وحشی را در بیابان ها و معاصی العباد فی الخلوات. خدا خوب می داند اسیان تو خلوت ها را، که فلانی در خلوت چه گناهی کرد، و اختلاف نینان فلبهار الغامرات. خدا می داند که نهنگ ها، ماهیان بزرگ تو این دریاها ها زیر آب چطوری دارن جا به جا می شند و می رند. و تلاطم الماء بالرياح العاصفات. خدا می داند این آب که با طوفان به هم می خوره، همه رو می داند چقدر به هم میخوره، چقدر این ماهی با چه سرعتی چقدر جا به جا میشه و رازش چیه، همه اینا رو میدوند. چرا باید اینقدر موج بزند آب، نه بیشتر نه کمتر، و از نظر زمانی به این مقدار، اینا همش راز است. هم و رازش چیه و میدوند، نه که صرف هم میدوند، رازش هم میدوند. و اشهد ان محمد نجیب الله، به شهادت میدم که محمد منتخب خداست. به جای هم اینو میگه. خود توجه به علم الهی خودش الحمدلله است. بدونیم که خدا میبیند، خب دیگه مهم نیست. خدا منتقم است، خدا جبار است، جبران میکند، انتقام میگیرد، خیلی جای هم دارد. و یک تأثیر زیادی هم دارد. بدونیم خدا میبیند، خب ما باید مقاومت کنیم در مسیر حق. خدا داره میبیند، نگاه ها خیلی بر انسان استقامت میاره. اون ورزشیاری که داره میدود، چون نگاهش میکنن این میدود. اگه دقت کنیم رو علم الهی که خدا میبیند میداند، خیلی تأثیرات دارد. جریان تاریخی رو ببینید. هارون رشید نشسته بود، یحیی هم کنارش. یک نامه رسید به دستش، مطالبی علیه فضل ابن یحیی نوشته بود. نامه به دست هارون رشید رسیده، مطلب علیه فضل ابن یحیی، و خود یحیی که پدر فضل باشد کنارش نشسته. چی نوشته بود؟ که تشاغل به سیده و لذات ان نظر فی امور رعیه، که فضل ابن یحیی دنبال لذت رانی خودشه، دنبال شکاره، اصلا کاری ندارد که مردم چه بدبختی میکشند، به فکر حل و مشکلات مردم نیست. هارون رشید این نامه رو خون پرد که جلو یحیی، گفت حالا ببینم چی برای بچهت می‌نویسی، ببینم میخوای چی کار کن. او هم مدادی رو برداشت، قلمی رو برداشت و مرکبی که جلو هارون بود میزد و مینوش. نوشت قد انتها الی الخلیفه ما انت علی من التشاغل بالسید و مداومت لذات ان النظر فی علو امور رعیه. ای خبرها رسید به هارون و رشید که دنبال شکار و لذاتی. ما انکره، بدش آمد هارون. فعاوت به ما و ازین بک، یک کار زیبایی بکنی، چه کاری تو میکنی؟ بعد چند شعر نوشت، ان سب نهارن فی طلب الاولا وصبر علا فقد لقاء الحبیب. پسر روز که میشه خودتو خسته کن، به دنبال کاری با ارزش باش. وصبر علا فقد لقاء الحبیب، مقاوم باش که هرچی دوست داشتی از دست دادی بگن چقدر مقاومه، چقدر دنبال کارای خوبه، روزی کارا رو بکن. فبادر لیل به ما تشتهی فانما لیل نهار العریب. شب هر کار دلت میخواد بکن. آدمایی که هم عقل دنیایی دارن اقلا این کارو میکنن. کم من فتا تحسبه ناسکا یستقبل لیل به امر عجیب. خیلی ها اصلا فکر میکنه آدم متعبدیه، شب که میشه که چشم او رو نمیبیند آدم خلافیه. و لذت الاحمق مکشوفه یسعابها کل عدو و رقیب. این آدم های احمق هن که اینجور انظار مردم هر غلطی میکنند و بعد رقیباشون هر که ملاحظ نگاه کرده و دشمناش برو بر خبرکشی براش میکنند. اگه میخوای آدم خرابی هم باشی خیلی بی‌آبرویی نکن. وقتی نامه پدر به پسر رسید فضل ابن یحیی، گفت خب روز که نباید خلاف کنم بیایی، حماقت، آبروی زیست. شب هم که خدا میبیند آخر به خودش آمد. میگن دیگه شب و روزش رو رفت به عبادت و مسجد گذراند. توجه به این مسئله تأثیراتی دارد. آیه 49 سوره کهف رو ببینید. و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. جلو جنایتکار نامش رو میذارن، وحشت زده میگه خدایا چه نوشته ایست، ریز و دروش، هر چه بوده حساب کرده. و وجد و ما عمل و حاضر، همه عمل کردشون اونجا حاضر میبینن. ولا یظلم ربک احدا، خدا ظلم نمی کنن، کار خودش بوده. آیا زیاده است. یعلم خائنت الاعیون و ما تخف الصدور. سوره غافر آیه 19، چشم به خیانت که نگاه کند خدا میداند که نگاه خیانتی بود. و ما تخف صدور، تو سینه ها یک حرف نگفته پنهانی رو میداند. و در سوره طه آیه 7، انتشر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. خب خیلی آشکار بکنی، میداند خدا، نگی هم میدونه، پنهان پنهانش هم کنه میداند. یک کمی به معنی خلوت دقت کنیم. اتقوا معاصی الله فی الخلوات، بترسید از خدا، گناه نکنید در خلوت ها. خلوت یعنی چی؟ یعنی هیچ کی نیست ببیند. وقت گناه کردن یعنی چی؟ یعنی خدا هیچ کیه. خود معنیش این خیلی تأثیر داره. یعنی خدا هیچ کیه؟ هیچ کی نیست ببیند؟ چی به حسابش آوردیم؟ این سخن حضرت حکمت 316 ادامه ای هم دارد، یه مقدارشو الان میگیم، بعدیاشو در حکمت 302 حکمت دیگر خواهیم گفت. اتقوا ما شاء الله فی الخلوات، شما بترسید اسیان نکنید در قلبت ها، چون که شاهد او حاکم است. فما اقبح بالمؤمن ان یدخل الجنه و هو محتوک و ستر. چقدر زشته طرف مؤمن ها بهشتم میره، ولی هم بهشتم برو بهت خوش میگذره که بهش خدا آبرو نداشته باشی، ولو ببخشد، ولو مورد شفاعت قرار بگیرد، در همین رابطه است. این سخن با مؤمنینه، مؤمنین حالا ما شفاعت بکنیم با خدا هم ببخشد، این دارم خجالت نمی کشد روز قیامت. حکمت بعدی حکمت 317، و قال علیه السلام لما بلغه قتل محمد ابن ابی بکر. جلوان در رابطه با محمد ابن ابی بکر است که وقتی خبر کشته شدنش رو به حضرت دادند. ببینید مطالبی در رابطه بگیم در رابطه با خود محمد ابن ابی بکر. یک رویای صادقه ای پیش آمد، یک خوابی، اما بعد اولش تعبیر شد. اسماء بنت عمیس که زن ابوبکر بود و محمد ابن ابوبکر از این مرد و زن است، پدر ابوبکر، مادر اسماء بنت عمیس، یک خوابی دید. خواب دید که ابوبکر سر و صورتش خونالود است و لباس سفید پوشیده. وقتی این خواب رو دید که ابوبکر با حضرت رسول صلی الله علیه رفته بودن به جنگ، آمد به عایشه گفت، گفت چون خوابی دیدم که ابوبکر سر و صورتش خونین، لباسی سفید دارد، و هم شروع کرد به گریه کردن. گفت چه خوابیه؟ معنیش اینه که بابای من کشته می شود در جنگ، لباس سفیدم که اول نوست. آمد نزد حضرت رسول، بله، وقتی حضرت رسول آمدن، عایشه بازم گریه میکرد، میگه اینجور خوابی رو دیدم، اینجور خوابی رو دیدند، اسماء بنت عمیس دیده. بعد حضرت فرمودن که خب چه تعبیر کردی تو؟ خب گفتم پدرم شهید میشه، کشته میشه. مگر تعبیر، بله، کار توئه، مگه اینجوری باید تعبیر کنی؟ نه، به اسماء هم گفت جریان چیز دیگری است. ابوبکر فرزندی خواهد داشت، او خیلی اهل مبارزه است، فرزندی خواهد داشت، او علیه منافقین و کافرین است. دیگه بیشترم توضیح ندادم که یعنی او به شهادت میرسد، چون خوابی دیده شد. خب سال دهم هجری در حجۃ الوداع اونجا در مسیر بین مکه و مدینه محمد ابن ابوبکر به دنیا آمد. بعدن تربیت شده علی علیه السلام شد، چون مادرش رو اسماء بنت عمیس رو حضرت علی علیه السلام به زنی گرفت و خوب تربیت شد این بچه. چنان علاقمند به علی علیه السلام بود که در جنگ جمل علیه عایشه بود و در جنگ شرکت کرد. وقتی از جنگ برگشت رفت نزد عایشه، عایشه باش صحبت نکرد، تو علیه من میشم که گفت اون شد و شالله. گفت من قسمت میخوام بدم عایشه، یادت میاد که خود حضرت رسول چه گفته و این حدیث رو خودت به من گفتی؟ ها گفته الحق لن یزال مع علی و علی مع الحق ولن یختلفا ولن یفترقا، حق و علی با همند، جدا از هم نیستن. اینجوریست حق یه جای دیگه باشه، علی یه جای دیگه. که خب بله، اینجور حدیث هست. که خب تو رفتی با او جنگیدی، با علی جنگیدی، کار تو اشکال دارد؟ وقت به من خشم میکنی که چرا دفاع از علی علیه السلام کردم؟ خب در هر صورت خبر کشته شدن محمد ابن ابوبکر را دادن. لما بلغه قتل محمد ابن ابی بکر. جریان این بود، دو خبر به علی علیه السلام رسید، یکی از مصر، گفتن آقا، شخصی به نام حجاج بود یا حجاج یا حجاج ابن غزیه، آمد و علی جان من به چشم خود دیدم که محمد ابن ابی بکر در مصر کشته شد. حالا جریانش چطور کشته شد رو اجمالا بعدن قایم بود. طولی نگذشت از شام یکی خبر آورد، گفت آقا شام چه خبری بود. وقتی خبر رسید که محمد ابن ابو بکر رو کشتن، چه شادی ها کردند، چه جشنی به پا کردند. بعد حضرت در بعدی که این دو خبر رو شنیدن یه جمله گفتن، جواب هر دو بود، خیلی عجیب، انا خزننا علی علا قدر سرور هم به، غم ما بر محمد ابن ابی بکر به اندازه شادی این شامیاز بر قتل ابی بکر. ازش تعریف کردم، خیلی آدم خوب بود، ما خیلی غمدار شدیم، به اندازه که شامی ها شادی کردن ما همون قد غم گرفت ما رو. الا انهم نقضوا بغیضا و نقصوا بغیضا و نقصنا حبیبا. ولی یک اشکالی دارد، یک بحثی هست، خیلی آدم خوبی بود، اینقدر خوب بود که ما به اندازه کنه شادی کردن قصه خوردیم، اما یک اشکال دارد، اشکال اینجاست، یک استثناء هست، اونها بغیزی را، یک شخص کثیر البغضی را از دست دادن و ما حبیبی را از دست دادیم، ما شخص کثیر الحبی را از دست دادیم، یه دوست خوبی را از دست دادیم، اونها یک دشمنی را از دست دادن. ببینید بس بلاغتی بگم اینجا، علم بلاغت علم معانی و بیان است، در علم معانی مطابق شرایط سخن میگوید، در علم بیان به بیانهای مختلف سخن میگوید، گاهی تشبیه میارن، گاهی استعاره میارن، گاهی مجاز میارن. پس اصل بلاغت اینه، شما مطابق شرایط حرف بزنید با بیانهای مختلف، اما در تتمه علم بلاغت علم بدی است، کار علم بدی زیباسازی است، یا لفظ رو زیبا میکند یا معنا رو زیبا میکند یا هر دو رو، قواعد زیباسازی است، محسنات بدیه بهش میگن، تا 300 محسنه ثبت شده، 300 فرموله که میشه زیباسازی کرده الفاظ رو. یکی از اون فرمولاش اینه که تأکید المتن به مایش به حضن، طرف رو متن میکنید، بعد دنبالش با یک مذمتی در حقیقت داری باز متنش میکنید، جز موارد استثناء تأکیدی است. شما یک مطلبی میگید بعد استثناء میکنید، در حقیقت با او استثناء بعدم تأکید کرده اید. اینجا داره تعریف میکند از محمد ابن ابی بکر، ما خیلی غمگین شدیم، به اندازه‌ای که شما خبر دادید اونجا شادی کردن، ما هموقت غمگین شدیم، یه آدم خوبی بود، یه استثناء کرده، یه استثناء با تأکیدیه، چی بگم، این اشکال رو داشت، نه در حقیقت بازی خوبیش اینه که اونا دشمن بغضدار رو از دست دادن، ما دوست بسیار با محبتی رو از دست دادیم، یعنی این تعریف دیگریست، صرفا با محبت بودن خوب نیست، اگر شما میخوای تغییر ایجاد کنی دشمنم داری، اگر میخوای اصلاح بکنی دشمنم داری، اگر میخوای تکبر شکنی بکنی دشمنم داری، پس این استثناش به استثناء تأکید است، این مذمت نیست. مثال زیادی تو بلاغت هستش، بعضیشو میگم، لا عیب فیه، هیچ اشکالی آقایون ندارن، غیر و انه، یک اشکال فقط دارم، این استثناء تأکید است، یعنی اون در حقیقت اشکال نیست، هیچ اشکالی ندارن، غیر و انه سیوفهم به نفلون، بله اشکالش اینه، از بس که شمشیر زدن شمشیراشون کند شده، خب این هم تمجیده دیگه، در حقیقت از بس حق جو بودن، مبارز بودن، مجاهد بودن، شمشیراشون کند شده، پس شد استثناء تأکیدی. یا فلانون فتا کملت اخلاقو، اون جوان مرد است، اخلاقش خلقهای خوبش کامل، اخلاقش کامل غیر و انه، ولیکن باز استثناء تأکید است، جوادون فما یبقا من المال باقیا یا فما یبقی من المال باقیا، اما با سخاوت هیچ پول برای خودش نگه نداشته. خب این هم اخلاق خوبی. یا خود حضرت رسول فرمودن انا افصح العرب، من فصیح‌ترینم در میان عرب، غیر انی من قریش، ولی از قریش هستم. قریش هستم فصیح بودن. این سند بعدی استثناء تأکیدی اینجا هم دارد. ما خیلی غمگین شدیم، همون طور که شما میگید شادی کردن، ما همون مقدار غمگین شدیم، یه آدم خوبی بود. الا انه استثناء تأکیدی، این با دشمنی و محبت با هم دارد. دشمن کفار است، محبت با مؤمنان دارد. خب حالا چند نکته بگیم عنوان خاتمه خطبه 67 رو اگر مراجعه کنید، اون در رابطه با شهادت محمد ابن ابوبکر است. وقتی محمد ابن ابوبکر شهید شد، حضرت خطبه 67 رو خوندن که من میخواستم مسئولیت مصر رو با هاشم ابن عتبه بدم، اگر هاشم ابن عتبه اونجا مسئولیت مصر رو داشت این اتفاق نمیافتاد، دور و برش خالی نمیکردن، خودش مجبور به فرار نمیشد که پنهان بشود جایی. بعدم دارد که بلازم من محمد ابن ابوبکر، من نمیخوام محمد ابن ابوبکر رو بد بگم مذمت کنم، جوان بود 28 ساله شهید شد، مردم چون میگفتن فرزند ابوبکر است و عمری هم بودن، ابوبکر بودن، اصرار میکردن که حتما این مسئول باشد. حضرت فرمود من که نمیخواستم او رو بذارم، بلازم من محمد ابن ابوبکر من مذمتش نمی کنم، فلق فلقد کان الیه حبیبا و کان علی ربیبا، دوست منه، دوستش داشتم، خودم تربیتش کرده بودم، بچه زنم بود. خب حالا نحوه شهادت ببینید، سر مصر معامله شد که خب مصر رو بدن به امراض، امراض بیاد با معاویه باشد، معاویه به امراض نمیش که بیا، بیا پیش ما، بیا که داره بین مسلمین اختلاف میفتد و اسلام داره تضعیف میشه. بعد امراض گفت که مقصود کیه؟ کی داره اختلاف میندازه؟ مقصود علیست؟ گفت بله دیگه. گفت حرفا رو برای من نزن، از این عده ها در نیار، تو میخوای به جنگ علی بری، من رو دعوت میکنی به جنگ، آقا بین مسلمین اختلاف افتاده، یه حرفا رو نزن. گفت چی میدی من بیام طرفت؟ گفت این که خیلی بده که پول بهت بدم به خاطر پول شما بیانی طرف ما. گفت بدتر اینه که دینم و دنیا و همه رو بدم مجانی، بعد بیام به جنگ علی. گفت خب حالا چی میخوای؟ گفت خب مصر رو به من بده. مصر رو داده، 6000 نیرو هم بهش داده. از اون طرف وقتی حمله شد به طرف مصر، خب محمد ابن ابوبکر اونجا بود، با مردم سخن گفت، 4000 نیرو جمع کرد که بیان مقابل امراض بایستند، 2000 نیرو رو داد به کنانه ابن بشر که فرماندهیشو کنانه به عهده گرفت، از یک منطقه وارد شدن، خب خوب جنگیدن، کنانه شهید شد، بقیه هم فرار کردن. وقتی خبر رسید که کنانه شهید شده، خود محمد ابن ابوبکر 2000 نیروی دیگه داشت، این 2000 تا هم فرار کردن. محمد ابن ابوبکر به خرابی پناه برد. وقتی پیداش کردن دیدن چقدر حالش بده، چقدر تشنه است، کشتنش. جنازه شو در پوست الاغی کردن، آتش زدن. بعد حضرت این حکمت 317 رو خوندن که ما غم ما به اندازه شادی همون شامی هاست، اونا دشمنی و از دست دادن ما دوستی را. ادامش اینه، فما جزعت و علا حالکن منذ دخلت هذه الحروب جزعی ها علی. توی جنگ ها من خیلی وقتا به من سخت گذشته، ولی هیچ وقت به اندازه که خبر شهادت مظلومانه با تشنگی و بس سوزندن این بدن رو به من دادن اینقدر ناراحت نشدم. حکمت بعدی، حکمت 318، و قال علیه السلام العمر الذي اعذر الله فی الى ابن آدم ستون سنه، عمری که خدا عذر میپذیرد در آن از ابن آدم 60 سال است. انسان قبل از 60 سالگی یک عذری بهانه میتونه بیاره که چرا گناه کردم. آدم 60 ساله مثلا چی گناه میکنه چه بهانه بیارد؟ عمری خدا عذر میپذیرد در اون عمر از ابن آدم، یعنی عمر الا ابن آدم، عذری که به سوی ابن آدم ارجاع داده شده 60 سال است. خلاصه یعنی 60 سال دیگه خیلی دیگه باید انسان بهانه‌اش آبکی باشه، هیچ دلیل نمیتونه بیاره. تو روایات مرزهای سنی مشخص شده که در این مرزها سختگیری‌هایی هست. یکیش بلوغه، اول تکلیف، ولی خب هنوز زیاد سخت نیست. 18 سالگی میشود سخت‌تر میشود. این روایت از حضرت علی علیه السلام، ببینید روایت عجیبی است. لا یزال العقل و الحمق یتغالبان علی الرجل. انسان عقل و حماقت، افراد تفریطی میشه حماقت، بیعقلی. بین عقل و حماقت دعواست. گاهی آدم عاقلانه عمل میکند، گاهی افراد تفریطی عمل میکند. الا 18 سنه تا به 18 سالگی. فاذا بلغها غلب علی اکثرهما فی. به سن 18 که انسان برسد اون نیروی غالب دیگه میموره، ماندگاره. تا 18 سالگی اگه انسان میخواد یه فکری بکنه بره تربیت بگیری بکند که یه بچه عاقل بشود. مسئله عقل ها. قالوا لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبه. قرآن در سوره ملک آیه 10 دارد که دوزخیان گفتن اگه ما عقل ما رو به کار مینداختیم، یا حرف یک عاقل گوش میکردیم، حرف عقل گوش میکردیم، جهنمی نبودیم. قرآن فرمود بله، اعتراف کرده نمینه. تا 18 سالگی بگیم یا عاقل باش یا به حرف عاقل گوش کن، یا خودت بفهم یا نظر فهمیده رو رعایت کن. و الا اگر 18 به بعد گذشت این سخته، میدونی سخت داره میگیره 18 که میشه مرحله بعد مرحله 40. پس بلوغ 18 40 60 چهار مرحله سختگیری. 40 سالگی امام صادق فرمود خب انسان یه مقداری تخفیف داره تا به سن 40 برسد. فاذا بلغ به 40 که رسید اوحى الله تعالی الى ملائکته، خداوند به ملائکش میگوید انی قد امرت عبدی عمرن و قد طال. 40 سال طولانی عمر کرد. بخل دا و شد دا و تحف دا و اکتبا علی، سخت بگیرید، مراقبش باشید، هر کار کرد بنویسید. قلیل عمله و کثیره و صغیره و کبیره، کم باشه زیاد باشه، قلیل عمله و کثیره و صغیره و کبیره، کارش کم بود بنویس، زیاد بود بنویس، گناه کوچک بود بنویس، بزرگ بود بنویس. اینجا سخته. روایت هم داریم شیطان به انسان 40 ساله که گناه میکند نگاه میکنه، دست به ریشش میکشه، میگه پدر و مادرم قربون تو، تو دیگه آدم بشو نیستی. اما دیگه 60 سال دیگه چی؟ حضرت رسول فرمود ان الله تعالی ينظر في وجه شیخ صباحا و مساء. بیا پیر مردا خدا صبح و شب نگاهی میکند، میگوید کبرت سنک، سنت بالا رفته، دقه از مکستخانت لغ شده، نازک شده، رق جلد و پوستت ببین نازک شده، قروب عجل و مرگت نزدیک شده، حان قدومک وقتش رسیده، قدومک علیه وقت لقا رسیده، فستعی من، خجالت بکش از من، خجالت بکش. خب حسن فهمد اون عمری که خدا عذر بپذیرد از انسان 60 سال است. خوب آدم اصلا گناه نکند که بخواد بهانه بیارد. هل استغنا عن العذر حظ من الصدق به حسن فرماد کاری نکنید عذرخواهی بخواد، که عزتتون بیشتر از اینکه صادقانه عذرخواهی بخواد داشته باشید. 60 ساله چه عذر صادقانه ای دارد؟ مثلا بگی شهوت بر من غلبه کرد، یا بگی وقت دارم بعدن توبه میکنم. چی مثلا بگه؟ چون توبه به معنی که واقعا پشیمان بشه دیگه. 60 سال گناه عادت کرده به گناه، کی انسان از عادتش پشیمان میشود؟ کی میتونه برگرده؟ توجیه نمیتوند بیارد. البته بعضی گناهان مال همو وقت است. اشیب ابن آدم و اشیب فی خصلتان، انسان که پیر میشود دو خصلت در او جوان میشود: الحرص و طول العمل. اگه مبارزه با نفسش نکند، یکی زیاد خواهیشه که آرزواش، آرزو ریاسه هست. بعضی سالین میگن آخر ما یخرج من غروب صدیقین حب الریاسه. آخر چیزی که از دل آدمای خوب صادق، آقا یک عمر صدیق بوده، یعنی عملش و گفتارش خوب بوده، منطبق بوده، رفتارش گفتارش رو تایید میکرده، ولی هنوز ریاست تو دل هست. نگاه میکنید سن 60 سن 70 تازه حالا دنبال ریاست. در جوانی یک فکری باید میکرد، انسان عاشقانه یک سیر و سلوکی میکرد، حالا جوانی رفت و حالا پیری بیا و حالا دنبال ریاست. عید شباب رفت و نچیدی گلیز عشق. جوانی رفت و عاشقانه زندگی نکرد و عشق حقیر پیدا نکرد، که عشقهای مجازی دلیل که عشق حقیقی هست. این کلن اگر میبینید انسان تشنه است پس آبی هست، بچه گریه میکند شیری هست. اگر انسان میخواد زیاد باشه و بموند پس یک مندگاری هست. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عشق، پیرانه سر، یعنی در وقتی که حالا پیر شدی موات همه سفید شده، پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را. دیگه اقلا دم پیری دیگه ورود و مرگ رو دیگه توجه نکن بهش، یک اسم و رسم رو ولش کن دیگر. خب ببینید، اینی که در حکمت 316 گفتیم تتمه سخن رو میگیم مرتبط اینجاست. اتقوا معاصی الله فی الخلوات، گناه نکنید تو قلبت ها، چون خدا خودش میبیند که میخواد حکم کند. فما اقبه بالمؤمن یدخل الجنه و معتوق و ستر. جناب مؤمن فرض کن بهش میری، چقدر زشته آدم بی آبرو بهش بره؟ بهش خوب آدم خجالت زده نره. حتی در بوت شهدا داریم که خداوند حافظهشون رو میگیره ازشون، گناهی که کردن اصلا یادشون نیست. بعد ادامه سخن ببینید، لا تویونا فی طلب شفاعه، ما رو خسته نکنید، حضرت علی میگوید. بعد فی طلب شفاعت لکم یوم القیامه، ما روز قیامت بخوام برای شما شفاعت کنیم خسته میشیم به سبب ما قدمتون، یک کاری کردید حالا ما میریم، بقیه هم برن میبینن یه ایشیه گناه هم کرده، حالا ما میخوام شفاعت کنیم، یه خودمون خسته میشیم. ولا تفضحوا انفسکم عند عدوکم یوم القیامه، خودتون را مفتضح نکنید روز قیامت نزد دشمنانتون. ولا تکذبوا انفسکم عندهم فی منزلتکم عند الله بالحقیر من الدنیا. میگه خب پیش خدا یک مقامی دارید شما مؤمن ها، بعد چی میخوای بگی؟ میگه من به خاطر این کار حقیر دنیوی گناه کردم؟ شخصیتتون خودتون رو تکذیب میکنید؟ شخصیت مؤمن که نباید اینطوری باشد که. بر فرض که آدم بهش بخواد بره، با ایش ما رو خسته کردید، حضرت می فرمد خودتون خجالت زده کردید، دشمن شاد کردید، اینا روی گناه کردن، حالا تخفیف اگه نبود بیچاره بودن. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.